بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 72 سطر 11 و بل جمله لا دلالت فیها علا نجاست الخمر و هو ظاهرون. بس در آیه ای داشتیم که مربوط به پرهیز از خمر و میسر و انصاب و ازلام بود. گفتیم که این آیه دلالت بر نجاست خمر ندارد، دلالت دارد بر حرمت تعاطی خمر، چه تعاطی به شرب باشد و چه تعاطی به تصرفات دیگر، اما دلالت بر نجاست خمر ندارد. الان میخوام به مرتبه همین نتیجه رو بگیریم که آیه دلالت بر نجاست خمر نمی کنه، بعد اضافه کنیم این مطلب رو که اخبارم دلالت بر نجاست خمر ندارند، نه اینکه هیچ کدومشون دلالت ندارن، بعضی دلالت دارن بعضی دلالت ندارن. وقتی این دوتا رو کنار هم میذاریم و میبینیم مختلفند، به تعارض اینها رو ساقط میکنیم و حکم میکنیم به اینکه نجاستی نیست. اونهایی که دلالت میکنن بر طهارت با اونهایی که دلالت میکنن بر عدم طهارت تعارض پیدا میکنند و غرن باید ساقط بشن. منتها چون سقوط دو خبر رو ما اجازه نمیدیم و راهی دیگری برای اینکه این دو تا تساقط نکنن داریم، باید راه دیگر رو طی کنیم، قالب تساقط نشیم. یا باید اون اخباری که دلالت میکنن بر اینکه اثر خمر شسته شود هم کنیم بر استحباب، بگیم خمر نجس نیست ولی خب مستحبه که شسته بشه، یا اون اخباری که دلالت میکنن بر اینکه اثر خمر لازم نیست شسته شود هم کنیم بر تقیه، یکی موافق کلام سنی هاست و تقیه است. پس یکی از این دو تا راه حمل رو باید بریم، تساقط که اجازه نمیدیم تا نوبت به اصل برسه، بلکه حمل بر استحباب رو در بعضی ها یا حمل بر تقیه رو در بعضی دیگه اجازه میدیم. حالا بین این دو تا کدوم راجحه؟ حمل بر استحباب کنیم بهتره یا حمل بر تقیه کنیم؟ حمل بر تقیه اگرچه ظاهرش این است که خبر صادر شده منتها تقیتاً صادر شده، ولی باطنش اسقاط خبره. حمله بر تقیه باطنش اسقاط خبره، یعنی در واقع که خبر رو کنار گذاشته. حمله بر استحباب جمع بین خبر اینه که هم به اون خبری که میگوید شستن لازم نیست عمل میکنیم، میگیم یعنی واجب نیست، هم به این عملی که میگوید به شوی که عمل میکنیم که میگیم شستن مستحبه. به هر دو خبر قائل میشیم که هر دو خبر صادر شدن و به هر دو هم عمل میکنیم. پس حمله یکی بر استحباب بهتر از حمله دیگریست بر تقیه. این کل مطلبی که باقی مونده بود از آیه قبل که توجه شدید خم رانده میشود گفت نجس، زیرا که آیه دلالت بر نجاست ندارد، اخبارم به این بیان که گفتیم دلالت بر نجاست ندارد، بله شستن اثر خمر به فتوای ما مستحبه. این نظر مرحوم محقق، البته همه این نظر رو ندارد، از این غالب نجاست هستن. صفحه 72 هستیم، سطر 11 و به جمله لا دلالت فیها، یعنی در آیه علی نجاست الخمر و هو، یعنی این دلالت نداشتن هم ظاهره، بل لا دلالت فل اخبار ایتن، اخبارم دلالت بر نجاست ندارن. خب اخبار که مسلم بعضیشون دلالت دارن، چطور میگید دلالت ندارن؟ میفهمن اختلاف ها، چون با هم اختلاف دارن، وقتی اختلاف داشته باشن تعارض پیدا میکنن، در تعارض یا باید قائل به تساقط شد یا باید حمل کرد یه جور حمل خاصی. اینجا قائل به تساقط شدنشون روانیست، بنابراین حملشون میکنیم. حالا که حمل میکنیم، حمل کنیم بر استحباب بهتره یا هم کنیم بر تقیه بهتره؟ یا همون حمل بر استحباب بهتره. ولی جمع به این که حمل کنیم خبری رو که یدل علی وجوب القصر، حمل کنیم بر استحباب این حمل و این جمع اولاست از این که هم کنیم ما یدل علی عدم القصر را هم کنیم علی تقیه. تو توضیح دادم دیگه، احتیاج به بیان نداره. العاشره و سیابک فطهر و روزه فجر. در این آیه دو تا بحث داریم، یکی بحث در سیابک فطهر، یکی هم بحث در و روزه فجر، و این دو تا بحث از هم جدا میکنیم. در ابتدا وارد بحث در سیابک فطهر میشیم، میگیم که قیل فی معناه امور کثیر است. در معنای این تیکه از آیه امور کثیر گفته شده، در این درباره سیابک فطهر چندین مبنا هست. بعضی ها سیاب رو در اینجا به معنای نفس گرفتن، سیاب که فطهر یعنی نفست رو از رذایل اخلاقی پاک. بعضی ها سیاب رو به معنای ازواج گرفتن، سیاب که فطهر یعنی ازواجت رو از کفر و معاصی پاک کن تا مؤمنات بشوند. بعضی هم سیاب رو به معنای پیراهن گرفتن، یعنی طبق لغتی کنایه نگرفتن از نفس و کنایه نگرفتند از ازواج، بلکه معنی حقیقیش رو که سیاب اراده کردن. اینام که معنی حقیقی رو اراده کردن در طهر اختلاف کردن، از توجه کنید در سیاب اختلافه. آیا کنایه است، سلام علیکم، آیا کنایه است از نفس، کنایه است از ازواج، یا این که معنی حقیقی که اراده شده، این اختلاف توش هست. اونهایی که از سیاب معنی حقیقی اراده کردن باز در طهرش اختلاف کردن. بعضی گفتن طهر یعنی قصر، یعنی پیراهنتو کوتاه کن که رو زمین کشیده نشه و کثیف بشه یا نجس بشه، طهر یعنی قصر. یا طهر یعنی شمر، شمر یعنی بالا بزن، دامن به کمر زدن، پیراهنو بالا بزن که باز رو زمین کشیده نشه نجس بشه یا کثیف بشه. که طهر به معنی قصر یا شمره، یعنی کوتاهش کن، از اول کوتاه بدوز، یا حالا که بلنده بالا بگی که رو زمین کشیده نشه. بعضی گفتن طهر یعنی طاهر کن به طهارت شرعی، بعضی گفتن طهر یعنی طاهر کن به نظافت عرفی، بعضی گفتن طهر یعنی هر دو، هم طهارت شرعی هم نظافت عرفی. این اختلافات در اینجا هست که ایشون به اون قول که سیاب به معنای نفس باشد، سیاب به معنی ازواج باشه اشاره نمی کنه، ولی به بقیه اقوال اشاره داره تو بحثش که میاد. پس قیل فی معناه امورون کثیره روشن شد. بعضی ها درباره سیابش اختلاف دارند، بعضی ها درباره طهرش اختلاف دارند. پس امور کثیره گفته شده، ایشون می فهمد بهترین امر اینه که سیاب به معنای حقیقیش بگیریم، طهارت هم طهارت شرعی حساب کنیم. سیاب که فطهر لسلات، وقتی میگیم سیاب که فطهر لسلات معلوم میشه طهارت شرعی مراده، نه نظافت، چون برای نماز نظافت واجب نیست، خوب هست ولی واجب نیست. به وزان و ربک فکبره، اینو بعدا اشاره میکنه در پایان همین بس، به وزان و ربک فکبره. پس از این دعایه میفهمیم تکبیر لسلات و طهارت صبح لسلات را، همونطور که اون میگوید برای نماز تکبیر بگو، اینم میگوید برای نماز تحسی آورد. وقتی برای نماز باشد معنیش اینه که پیراهن پاک بپوش، نه پیراهن نظیف، پیراهن پاک. این نظریست که ایشون داره، میفرماد که متبادر هم همینه، متبادر از سیابکه پیراهنه، متبادر از طهرم طهارت شرعیه. چطور؟ من میفهمم مؤید این برداشت ما این است که کفار سعی در این در طهارت لباس نداشتن، اونها عبایی از نجس شدن لباسشون نداشتن. این وسیاب کفتهر خطاب پیغمبر ردن علیه، یعنی ردن علی المشرکین که در طهارت سیابشون اصراری نداشتن، ولو ممکن بود پیراهنشون رو تمیز کنن ولی پاک نگه نمی داشتن. چون رد بر اونهاست، بنابراین تأیید می شود که مراد همین باشد که پیراهنت رو پاک قرار بده، پاک شرعی. سلات در آوردیم دیگه. من از دیگه ارز کردم با قرینه یا اون برد بچه فرشت بر اینطوری استفاده کردیم. البته این بیانش بعدا میاد در آخر همین آیه، در وقتی نزدیکی که وارد بشن در آیه 11 هم میگن که وهوه هون المناسب لتکبیر سلات و طهارت سیاب، اونجا انشالله توضیح خواهد. قیل فی معناه امور کثیره و المتبادر این است که امر به تطهیر ثیاب میکند، کاری به نفس و ازواج ندارد. اون هم تطهیر ثیاب از نجاسات، کاری به نظافت عرفی نداره، نجاست شرعی رو میگه کنار بذار. این متبادر، این متبادر اینشو انتخاب میکنه، بعد این متبادر رو تأیید میکنه. معیدن به ان الکفار ما کانو یتطهرون من النجاسه. این آیه رد بر کفاره، و کفار هم متطهر از نجاست نبودند، یعنی ابایی نداشتن از اینکه نجس بشن. این آیه رد بر اونهاست، و این رد بودن آیه بر اونها بیان معید این میشود که مراد طهارت من النجاسه باشد، اون هم طهارت ثیاب من النجاسه. البته اونهایی هم که گفتن مراد از تحیر قصره، اونا من نگفتن، گفتن مشکین عبایی نداشتن از اینکه لباسشون بلند باشه و رو زمین کشیده بشه، اتفاقا سر میشدن این کارو بکنن به خاطر اینکه غرورشون این اختصار رو میکرد که لباسشون بلند باشه و رو زمین کشیده بشه. بعد خداوند به پیغمبر ردن علی المشکین دستور بوده که پیرهن تو کوتاه کن که رو زمین کشیده نشه، حالا یا برای این که علامت تکبر نباشه یا رو زمین کشی نشه و کثیف نشه. پس اونها هم که فتحه به من فقصر میگیره، اونها هم همین بیان دارن که ردن علی المشرکین فرموده پس یا که فتحه، منطقه چون مشرکین سیابشون رو بلند میکردن خدا فرموده سیابت رو کوتاه کن. ایشون هم میگه که چون مشرکین عبایی نداشتن از این که لباسی نجس بشه، خدا میفرمد به پیغمبر که لباستو پاک کن. هر دو درسته، بالاخره در هر دو قضیه در مشکین بوده، و قصر هم معنی که ما بعدا خواهیم گفت در روایت هم شمر داریم، البته نه قصر، ولی شمر هم با قصر خیلی فرق نمی کنه. قصر یعنی کوتاه بدوز، شمر یعنی بالا بزن، وقتی را میری بالا بگیر، که این هم تقریبا همون کوتاه کردنه دیگه، منتها کوتاه کردنیست که بعد از بلند دوختن حاصل میشه. و ان لا تنجس ها، این رو این تفسیر الامر به تطهیر ثیابه. خدا امر کرد پیغمبر رو به این که لباستو از نجاست پاک کن. این پاک کردن دو جوره، یا نگذار نجس شود، یا اگر نجس شد او را بشور. این تطهیر رو داره تفسیر میکنه، تفسیر میده و تفسیر میکنه. به ان، و ان از جده متعلق به الامر به تطهیر ثیابه، امر به تطهیر ثیاب کرده به اینطور که لا تو نجس ها، نگذار نجس بشه این ثیاب، و این نجست تو تطهیر ها، عبارت اینطوری بخونیم، لا تنجسها، تو نجسش نکن، یعنی نگذار نجس بشه، و این نجست تو تطهرها بالماء، یعنی به ان تو تطهرها بالماء. مثلا اگر نهی بگیریم راحت تر معنا میشه، ولی خب نمیدونم برای سیره نهی اینجا میشه خون تو نجسها میشه، اما تو تطهیر ها. خب بالماء المطلق، این بالماء المطلق هم دوباره اشاره به یه اختلافی داره. بعضی از علما اجازه دادن که لباس با آب مضاف پاش بشه، از اهل سنت هم ممکنه باشن، از شیعیان هم هستن. به نسبت داده میشه به سید مرتضی که ایشون معتقده که لباس رو با آب مضاف هم میشه تطهیر کرد، ایشون یعنی مرحوم حقیق کلمه بالمائل مطلق رو میاره، میگه باید طهارت به مائل مطلق باشه، به آب مضاف اجازه داده نمیشه. چرا؟ چون اطلاق آب اقتضا میکند حملش بر مائل مطلق رو. یعنی عرف شرعی این است که نجس رو به آب مطلق بشوید و این یه نوع تبادره، ولو تبادره بین متشرعه، نه تبادره بین کل مردم. تبادره بین متشرعه این است که با آب مطلق شسته بشه، و احتمال داره بتونیم بگیم تبادر در همه جا این است که با آب مطلق شسته بشه. اگه لباسشون کسی پشه مثلا با آب هندوانه نمیشوره، اون که بعدش بدتر میشوره، یه همسال زالش با آب مضاف نمیشوره، الا بعد لباس بدتر میشه. سعی بر اینه که در بین تمام عرف که اگر لباسی نجس شد یا از نظافت افتاد به آب مطلق بشود، بالماء مطلق. چرا قید ماء مطلق میارید؟ لأنه المفهوم من التطهیر، استفاده از آب مطلق از کلمه تطهیر استفاده میشه. یعنی خود تطهیر که فعل است، فعل تطهیر است، از خود تطهیر که فعل تطهیره تبادر میکند تطهیر با آب. از لا عرف فی تطهیر به غیره، زیرا عرفی و تبادری در تطهیر به غیره آب نداریم، یعنی نه عرف اصطلاحی داریم نه عرف عام داریم، نه عرف عام نه عرف خاص. هیچ کدوم بر این قرار نگرفته که تطهیر به غیر مطلق بشه، تطهیر همیشه به آب مطلق بوده. فدلت، حالا با وجود این تبادر و اون تأییدی که گفتیم، فدلت الآیه بر دو چیز: علا وجوب طهارت ثیاب یک، و کون این طهارت بالماء المعروف لاغر این دو. خب وجوب طهارت ثیاب مال چیه؟ همینطوری لباس واجبه که پاک باشه؟ حالا فرض کنید زنیست که نماز نمیخونه، دوران عادتشه و نماز نمیخونه، واجبه که لباس پاک نگه داره. درست حالا مستحب عیبی نداره بگید، ولی واجبه که لباس پاک نگه داره، به طوری که اگر لباسش نجس شد کار حرام کرده یا واجبه ترک کرده، مسلمه که نیست. پس طهارت صبح واجب نیست ذاتن و نفسن، اگر واجب است مقدمتن واجب است. به این جهت است که ما لسلات رو اضافه میکنیم، امر و دلالت داله بر وجوب میگیریم. الان هم تصدیم میکنیم که آیه دلالت میکنه بر وجوب طهارت ثیاب، اما میگیم این وجوب در صورتی است که طهارت ثیاب لسلات یا لعمل دیگری باشد که مشروط به طهارت صبح، مثل مثلا طواف مثلا، یا جایی که اگه داشته باشه مشروط باشه به طهارت. پس واجب است طهارت ثیاب داخل مسجد اگر ما نجس غیر متعدی رو منع کنیم، بله با لباس نجس نمیشه داخل مسجد. اگر نجس ادخال نجس غیر متعدی رو منع کنیم، و یادتون باشه ما ادخال نجس متعدی رو منع کردیم، ادخال نجس غیر متعدی رو منع نکردیم. بنابراین داخل مسجد شدن با لباس نجس با پیراهن نجس به شرطی که مصری نباشه متعدی نباشه اشکال پیدا نمی کنه، اون لسلاتش بهتره. بعدا هم این اضافه خواهیم کرد که به وزانه و ربک فکبره داره شرایط نماز رو بیان میکنه. اگه شرایط نماز رو بیان میکنه پس سیاب که فتحر این لسلات
طهارت دارم صبح اختصاص پیغمبر نبوده؟
حالا این که این خطاب به پیغمبر یا به غیر پیغمبر هم هست بعدا بحث میشه، ولی این که طهارت دائمی صبح از اختصاصات پیغمبری من نشنیدم، نمیدونم. یه چیزایی از اختصاصات بوده ولی اینو نشنیدم از اختصاصات باشه که حضرت واجب باشه برشون پیرهنشون همیشه پاک باشه.
از این هایی
استفاده کنیم که دیگه لسلات نگیریم، طهارت نفسی بگیریم نه طهارت غیری، مقدمی قرارش ندیم. شاید حضرت از میکنم من نشنیدم، نمیخوام بگم نیست. فدلت این آیه بر وجوب طهارت ثیاب یک، و کون این طهارت بالماء المعروف که همون ماء مطلق است لاغیر این هم دو. فان صدقه یک فیل طهاره، این ان صدقه عطف بر کجاست؟ به نظر میرسه که عطف بر الامر به تطهیر سیابه. والمتبادر هو الامر به تطهیر سیاب، والمتبادر ان صدقه یک فیل تهاره. یعنی اون چی که به ذهن ما تبادر میکند که این است که صدق تطهیر کافی است برای حصول طهارت. ببینید در تطهیر اختلافه که آیا فشار لازم یا فشار لازم نیست. سیاب، بحث سیاب ها، در غیر سیاب خب شاید فشار لازم نباشه چون امکان نداره. در مثل سیاب، یا سیاب یا فرش و امثال ذلک، بعضی گفتن فشار لازمه. آیا از این آیه در میاد که فشار لازمه؟ ایشون میفهمن نه، تطهیر صدق میکند حتی اگر فشاری هم نیاد. یعنی آب رو به لباس برسونیم ولی فشار ندهیم که آب از لباس خارج بشه، با وجود این تطهیر صدق میکنه. دوم این که این سوال شده آیا آب باید وارد شود بر پیراهن نجس، یا میتوانیم پیراهن نجس را در آب داخل کنیم که آب داخل نشه بر پیراهن، پیراهن داخل نشه بر آب. خب اینم علما میگن باید اگر آب قلیله آب باید وارد بشه بر پیراهن، ولی در آب کثیر عیبی نداره که پیراهن رو داخل کنه. اشکال بعدی، سوال بعدی اینه که چند بار بشوریم لباس؟ یک بار شسته بشه یا دو بار؟ بعضی میگن یک بار کافیه، بعضی میگن اگر متنجس به بول دو بار باید بشوریم و اینش هم باید فشار بدی. پس اینجا ها مسئله اختلافیه، هم در این لزوم فشار و عدم لزوم فشار، هم در ورود آب یا ورود او بر آب، هم در اعتبار عدد شستن، عدد غسل اختلافه. از این آیه برمیاد که تطهیر صادق باشد کافیست در حصول طهارت، پس احتیاج به عطر نیست، احتیاج به ورود آب نیست، احتیاج به عدد نیست، مگر اینکه برای هر کدوم از این مسائل دلیل خاص داشته باشیم. اگر دلیل خاص من الاجماع و خبر حاصل شد فتوا میگیم، و الا باید بگیم که تطهیر حاصل میشود مطلقا چه این ستا باشن چه نباشن. فدلت علا سه چیز، وجوب طهارت، کونها بالماء و ان صدقه یکفیل طهارت. این بد نیست که دل... ان صدقه رو عطف بگیرید بر مدخول دلت، یعنی بر مدخول علا. دلت علا ان وجوب طهارت، علا کون طهارت بالماء، علا ان صدقه یکفیل. اونطورم که عطف گرفتیم اونم درسته، عطف بر اون متبادرم بگیرید درسته، عطف بر مدخول الان بگیرید درسته. و ان صدقه یعنی صدق تطهیر، یک فیل طهاره یعنی یک فیل حصول طهاره، من غیر شرط اصل یعنی فشار، و من غیر شرط ورود آب، و من غیر شرط عدد دست. این شرایط رو نداریم الا مخرجه دلیل، مگر چیزی را که دلیل از این اطلاق آیه خارج کند و قیدی براش وارد کنه، حالا چه قید اصل باشد، چه قید ورود باشد، چه قید عدد باشد، اون دلیل عبارت است از اجماع یا خبر. خب حالا داریم یا نداریم، و تفصیل معلوم اون کتب الفروع باید به کتب فقهی مراجعه بشه. این کتاب کتاب فقهی نیست، کتاب اطلاع کن. خب تا اینجا ما طهر رو به معنی طهر به طهارت شرعی معنا کردیم. حالا گروهی ممکنه بگن طهر معنی قصر یعنی کوتاه کن، گروهی هم ممکنه بگن طهر معنی طهارت، اون تا طهارت عفوی که ما ازش تعبیر میکنیم به نظافت، نه طهارت شرعی. این دو قول هم میخوام مطرح کنم. میفرماد که اگر مراد تقصیر و کوتاه کردن سیاب باشه اونم با طهارت مناسبت داره، به خصوص کسی که طهر رو من قصر گرفته، تعلیلی که کرده تعلیلش با طهارت مناسبه، گفته خداوند دستور میدهد که لباس رو کوتاه کنید تا روی زمین کشیده نشود و نجس شود. میبینید خود همون کسی که تحلیل رو به معنی قصر گرفته، تحلیلش رو طوری قرار داده که ازش فهمیده میشه که لباس باید طاهر باشد و نجس نشود. و در روایت هم داریم که پیراهن رو بالا بزنید، شمر شمر سیاف، حالا این عبارت روایت یادم نیست، نقل به معنا می کنم، مثلا شمر سیاف فعین نفی تشمیر فعین تشمیر سیاف تهورون لها. حالا عرض می کنم این عبارت شد این نباشه که من گفتم. پیراهن رو بالا بزن، زیرا بالا زدن پیراهن نوعی تهور است برای پیراهن، یعنی باعث می شود که نجس نشود یا باعث می شود که چرک نشود. پس توجه میکنید که قصر و شمر رو هر دو رو برگردوندیم به یه نحوی به همون تحر. و این ارید تقصیر از سیاب که اینطور بگیم، بگیم آیه اینطور داره سیابکه فتحر به تقصیر یا سیابکه فقصر. اگر بگیم سیابکه فقصر باید تعلیل بیاریم، اما اگر بگیم سیابکه فتحر به تقصیر خیلی راحته، یعنی با کوتاه کردن طاهر نگهش دار، پیراهن تو با طاهر با کوتاه دوختن پاک نگه دار. بعضی ها اینطور معنا کردن سیابکه فتحر به تقصیر، بعضی گفتن سیابکه فتحر یعنی سیابکه فقصر. وقت اون که گفته سیابکه فقصر باید تعلیل بیاره تا مناسب تطهیر بشه. اونی گفته اونی که گفت سیاب کفته هر به تقصیر دیگه احتیاج به تعلیل نداره، خودش مناسب با تطهیر هست. و این ارید از این آیه تقصیر سیاب یعنی کوتاه کردن سیاب، البته تقصیر من کوتاه کردنه، من تا اگر ثلاثی مجرد باشه قصره باشه قصر از صبح باشه، ثلاثی مجرد قصر از صبح نه قصره، قصره من کوتاه کردنه، اما قصر از صبح یعنی صبح رو کوبی رو شست که گاهی از اوقات بعضی پارچه های سفت رو وقتی میخوان بشورن میکوبن، نمیتونن فشار بدن، مثل قالی مثل گلیم اینا رو میکوبن، حالا با پاشو میکوبن یا با چوب میکوبن که آب از توش خارج بشه. این اصطلاحا میگن قصر از صبح یعنی کوبید و شست. اما اینجا خب تقصیره، ثلاثی مزید ثلاثی مجرد نیست. و این ارید تقصیر از سیاب، اگر اراده شود از تطهیر کوتاه کردن سیاب، کما قیله چنانچه نقل شده چنانچه گفته شده و نقل عن صادق علیه السلام ایزن، هم گفته شده هم نقل شده. اگر این معنا برای آیه گفته شود فیوم کن فهم و تهاره هین ایزن این در این هنگامی که اراده شده تقصیر فهم تهارت ممکن است ایزن همونطور که اگر اراده شد تطهیر می توانیم طهارت رو بفهمیم، همچنین اگر اراده شد قصر می توانیم طهارت رو بفهمیم. لنده هل مقصود من تقصیر، زیرا قایت و هدف کوتاه گرفتن لباس همینه که نجس نشه یا چرک نشه. کما علل القائل بهی رو متعلق بگیرید به قائل، زمیرش برگرده به این ارید، چنانچه قائل به این که چنین چیزی اراده شده تعلیل کرده، که بهی رو متعلق گرفتیم به قائل، زمیرش هم بگردیم به اریده. میتونید بهی رو متعلق کنید به علله، زمیرش هم بگردیم به کما، به مای کما، مثل علتی که به اون علت معلل کرده قائل حرف خودش را. اینطور هم میتونید معنا کنید کما مثل علتی که علل به اون علت قائلی که این حرف را گفته، هر دوش معناش یکیه. علت اینه فإن الغرض منه عدم و اصابت نجاسه زیولها، یعنی علتی که آورده اینه که ذیل دامن این لباس به نجاست آلوده نشه. و این در سابق اتفاق می افتاده، چون زمین خاکی بوده گاهی بعضی انسان ها در همون زمین عمل تخلی انجام می دادن، وقت لباس اگر رو زمین کشیده می شد برخورد می شد به این نجاست و نجس می شد، گفتن لباس رو بال کوتاه بگیری تا روی زمین کشیده نشه و نجس نشه آلوده نشه.
کما انن القائل به
یعنی به مقصود من تفسیر،
یعنی اینکه مثلا ایشون هم همین تعارض می دام که لذتش دیگه تعارض همون مقصود از چیه
بهی را به مقصود بگید این معنام درست در نمیاد، مگر اینکه هم تو کلان دارید توضیح میدید شما وقتی توضیح بگم به مقصود بر نمیگرد،
نه به مقصود نه به انه ها به انه ها مقصود من چون این مفرده دیگه انه ها مفرده کنن
نه قصر و علت آورده به این که نجس نشه، فکر میکنم اونتا که من منو کردم راحت تر باشه، حالا معنی شما هم ممکن حال با توجیه قبولش کنیم، چه لزومی داره که معنی راحت رو بذاریم این دوال معنی سخت. و فر روایت تشمیر و سیابه تهور و لها، در روایت اینطور داریم تشمیر یعنی صبر رو از پاها بالا زدن، در اسلام میگیم دامن به کمر زدن، دامن به کمر زدن معنی دیگری داره، معنیش اینه که یعنی همتش رو قوی کرد که کار انجام بده، در کلمات ما اینه، ولی در کلمات عرب شاید معنیش این باشه که یعنی پیرهن رو بالا کشیدن که یه مقدار از پا بیرون از پیرهن باشه و پیرهن رو زمین کشیده نشه، این بهش میگن تشمیر. تشمیر سیاب تهورون لها یعنی سبب لتهوره سیاب، نه خود تشمیر تهور باشه، تشمیر باعث طهارت میشه، یعنی باعث میشه که این لباس نجس نشه. قال الله تعالی و سیاب تفتحر ای فشمیر، یعنی بالا بزن. و احتمال بعدی رو ذکر میکنن که مراد از تطهیر نظافت باشد، یعنی تطهیر عرفی باشد، نه تطهیر از نجاست که بشه تطهیر شریف، تطهیر از وسخ و چرک باشد که بشه تطهیر عرفی. و یحتمل ان یکون المراد از تنظیفی که طهارت است لغتاً و عرفاً، زیرا نظافت مطلوب است لشاره به ازالت الوسخ و نحوه، گفته شده که چرک رو از لباستون پاک کنید، خب اینم مطلوب شاره، مطلوب شاره فقط این نیست که نجاست در بدن و لباس نباشه، مطلوب شاره اینه که انسان تمیز هم باشه، هم پاک باشه هم تمیز. وقت اگر مراد تنظیف باشد ففهم و وجوب طهارت شرعیه محل تأمله، دیگه نمیتونیم از این آیه طهارت شرعی رو بفهمیم و اون مطالب قبلی رو بگیم، گفتیم فدلت علی وجوب طهارت سیاب و کونه ها بالماء المعروف، دیگه اینا فهمیده نمیشه، آیه فقط دلالت میکند که لباس تمیز باشه، دلالت بر طهارت شرعی نمیکنه. خب این احتمال ایشون در اینجا ذکر شد که احتمال اینه که مراد طهارت عرفی و لغوی یعنی نظافت باشه نه طهارت شرعی. بعدم گفت اگر مراد این باشه دیگه ما نمیتونیم اون استفاده هایی که کردیم بکنیم و نمیتونیم بگیم در اینجا طهارت شرعی واجبه، از آیه نمیتونیم استفاده کنیم وجوب طهارت شرعی رو، یعنی اونی که قبلا گفتیم دلت علیه حالا نمیتونیم بگیم دلت علیه، ولی این احتمال رد میکنند، میفرمان امر دلالت بر وجوب میکنه، طهر یعنی واجب است و نظافت که اون طهارت عرفی است واجب نیست، اونی که واجب است فقط طهارت شرعیه، بنابراین با کلمه طهر و دلالتش بر وجوب می فهمیم که مراد طهارت عرفی نیست، مراد طهارت شرعیه. اگر این امر دال بر وجوب نبود می تونستیم طهارت رو به معنای طهارت عرفی یا اهم از طهارت عرفی و شرعی قرار بدیم، ولی چون تحل دلالت بر وجوب می کند و وجوب فقط در طهارت شرعی اتفاق می افتد، در طهارت عرفی اتفاق نمی افته، نمی تونیم در اینجا از تحل طهارت عرفی رو اراده کنیم و حتی نمی تونیم اعم از طهارت عرفی و طهارت شرعی هم اراده کنیم، چون اگر اعم رو اراده کنیم معنیش اینه که هر دو فرد واجبند در حالی که یکیش مسلم واجب نیست، پس اعم هم در اینجا اراده نمیشه. لیکن ظاهر الامر الوجوب یه مقدم است و معلوم عدم الوجوب غیر شرعی مقدم دوم. ظاهر امر دلالت بر وجوب میکنه و طهارت غیر شرعی واجب نیست، نتیجه اینه پس از این تحر طهارت غیر شرعی اراده نشده. و لحاظا دلیل است در این که، یعنی استفاده است از این که طهارت غیر شرعی است از آیه در نمیاد. بعضی ها طهارت رو حمل بر اعم کردن، اعم از طهارت شرعی و طهارت عرفی، وقت نظر اینچنین نظر دادن که طهارت ثیاب لازم است هم برای چیزی که مشروط به طهارت ثیاب است مثل نماز، هم برای چیزی که مشروط به طهارت ثیاب نیست، چون از تحل عام رو فهمیدند. طهارت شرعی واجب است برای نماز، یعنی برای چیزی که مشروط به طهارت، طهارت عرفی واجب است اما نه برای اون چه که مشروط، چیزی مشروط به طهارت عرفی نیست. چون از طهر هر دو طهارت استفاده کردن، گفتن که طهارت واجب است چه برای چیزی که مشروط باشد به طهارت مثل صلات، و چه برای چیزی که مشروط به طهارت نباشد مثل چیزای دیگه. ایشون می‌فرماد که حالا که معلوم شد طهارت واجب است و ما میدانیم که نظافت واجب نیست، نباید تحر رو بر معنای عام هم کرد، و وقتی نه بر معنای عام هم نشد، نباید اینطور فتوا داد که طهارت برای امری که مشروط به طهارت است و برای امری که مشروط به طهارت نیست واجب است، بلکه باید گفت اگر واجب است برای امری که مشروط به طهارت است واجب است فقط، یعنی برای مثل صلات و طواف و امثال ذلك اگه داشته باشه. نمیدونم عبارت تو مثلا توضیح بدم یا نه. و لحاظا برمیگرده به عدم الوجوب غیر شرعی، اشاره به اینجا داره، چون وجوب غیر شرعی نداریم، یعنی طهارت غیر شرعی رو نداریم که واجب باشد، وجوب اگر هست مال طهارت شرعی است، اون هم وجوب مقدمی، چون چنین است اگر حمل کنیم، اگر حمل کنیم این آیه رو بر شرعی، یعنی بر طهارت شرعی، ما حملت علی الاعم، نمیتونیم حمل کنیم این آیه رو بر اعم از طهارتی که وجود بگیرد، فی ما یجب ازالت و نجاسه فی املا، نمیتونیم طهارت شرعی رو عام بگیریم، چون طهارت عرفی دیگه نمیتونه داخل بشه، طهارت شرعی رو نمیتونیم عام بگیریم، بگیم هم واجب است طهارت شرعی برای چیزی که مشروط به طهارت شرعی است و هم واجب است برای چیزی که مشروط نیست، چون اگر واجب باشد برای چیزی که مشروط نیست معنیش اینه که طهارت بشه طهارت عرفی نه طهارت شرعی. طهارت شرعی حکمش بگیم وجوبه، اون هم اگر بخواد مقدمه بشه. من بله مستفاد اینه که طهارت شرعی واجب باشه، در این فرض داریم بحث میکنیم. ما حملت ماش نافی است، ما حملت الآیه یا طهارت علا اما از این که یکون و این تطهیر فیما در عملی که یجب ازالت و نجاست در اون عمل مثل صلات ام لا یا در عملی باشد که لا یجب فیه ازالت و نجاست. نمی توانیم هم کنیم آیه رو یا طهارت رو یا وجوب طهارت رو بر اعم، بلکه باید اختصاص بدیم بالاول، یعنی وجوب طهارت رو باید اختصاص بدیم به ما یجب ازالت و نجاست فی. طهارت واجب است در چنین عملی، طهارت صبح، طهارت صبح در چنین عملی واجب است، در مطلق اعمال واجب نیست. چرا؟ چون وجوب غیر شرعی ما نداریم، یعنی طهارت غیر شرعی واجب نیست. این عبارت رو توریدی هم میتونیم معنا کنیم که خود راحت تر باشه. و اون اینه که از آیه استفاده میشود وجوب شرعی، پس آیه ناظر است به جایی که وجوب شرعی باشد، یعنی در مثل صلات، یعنی در وجوب مقدمی، اونجا وجوب شرعی است. مطلقا واجب نمی کند طهارت ثیاب رو، بلکه در صورتی طهارت ثیاب رو واجب می کند که ما بخواهیم با این ثیاب عملی رو انجام بدیم که یجب ازالت و نجاست در اون عمل. در مطلق اعمال طهارت ثیاب رو واجب نمی کنه، بلکه فقط در چنین عملی طهارت ثیاب رو واجب می کنه. چون دلالت بر وجوب می کند باید این چنین بگوییم که طهارت ثیاب واجب است، اون هم در چنین عملی نه در هر عملی. این بیان اول من بود که چون دلالت نمی کند بر طهارت عرفی، بنابراین استفاده می شود که مطلق طهارت واجب نیست، بلکه طهارت لبعض الاعمال بود، طهارت صبح لبعض الاعمال واجبه. این بیان اول من بود. بیان دوم این بود که چون دلالت بر وجوب می کند باید اختصاص بدهیم طهارت ثیاب رو به اعمالی که در اون اعمال ازاله نجاست واجبه. طهارت ثیاب رو در مطلق اعمال واجب ندونیم، بلکه در اعمالی واجب بدونیم که طهارت ثیاب در اون اعمال یا ازاله نجاست در اون اعمال واجبه. این معنی دوم رو ترجیح میدم بر معنی اول، این یه خود راحت تره دیگه، اون پیچی که در معنی اول بود نیست. در معنی اول من طهارت عرفی رو داخل کردم، در معنی دوم دیگه به طهارت عرفی کار نداشتن. همین وجوب شرعی که در طهارت هست نشون میده که وجوب طهارت ثیاب مخصوص به چنین عمله، در همه اعمال این وجوب رو نداره.
یکی از
در
چون فرماشون در مورد خارج بود صحبت بشه،
چون
خود این
بیان چه تو آیه از آیه استفاده میشه دیگه، چون طهر امره، امر داره بر وجوب میکنه، بعد ببینیم وجوب کجاست.
چون در همه حالات
بله، وجوب در همه حالات که میدونیم نیست، بقول شما از دلیل خارجی میدونیم وجوب در همه حالات نیست، بنابراین اختصاص میدیم به اونجایی که ازاله نجاست درش به عملی که ازاله نجاست در اون عمل باشد. خب ظاهرا به بخش دوم آیه که بر روز فحشه باشه نمیرسیم، فکر میکنم که بخش اول رو اکتفا کنیم. الحمدلله.